ما 310-205-9000 خیلی ممنون و روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال دارم راجع به طلاق، ولی طلاق رو میخوام از دید بچه‌هام شما بررسی بکنید. یعنی که یه دختر 9 ساله و یه پسر 3 ساله بهتره تو این محیط با این شرایط با این پدر مادر زندگی بکنن، یا اینکه بهتره که این پدر مادر جدا بشن و بچه ها یه آرامش نسبی به دست بیارم؟
شما هر دو چند سالتونه؟
من 38 سالمه، همسرم 43 سالشه. تقریبا 12 ساله که ازدواج کردیم، یه دختر 9 ساله داریم، یه پسر 3 ساله.
همسرتون و شما اگر خوندی تو کار میکنید، چه خوندید، چه کاری میکنید؟
من تو رشته مدیکال ایمیجینگ هستم، همسرم دیپلومه ولی بیزنس خودشو داره اینجا.
چه مدتی هم دیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
خیلی کم، خیلی کم.
یعنی چقدر؟
شاید یک ماه.
چرا؟ یعنی ماجرا خواستگاری بود؟
بله.
اون وقت شما گفتید شما 26 سالتون بود، نشستید یه کسی یه ماه بیاد ازتون خواستگاری کنه باش ازدواج کردید؟ کجا هم دیگه؟ ایشون شما رو دیده بود، هم دیگر دیده بودید؟
بله، ما هر دو خارج از کشور بودیم، بعد اونجا آشنا شدیم، ازدواج کردیم، اومدیم آمریکا. ولی خب حالا من خودم قبول دارم
اصلا
اون قسمتش کامل اشتباهه.
خب آخه وقتی آدم یه جا اشتباه میکنه معلوم نیست بقیه کاراش درست باشه. بهم بگید هر دو فرزند چندم خانواده هستیم؟
من فرزند سوم هستم.
از چند تا؟
از 4 تا.
اوکی.
همسرم فرزند پنجم از همسر دوم هستن و فرزند یا 14 یا 15 از کل بچه های پدرشون.
خب به من بفرمایید که از چه مدتی بعد از ازدواج متوجه شدید که مشکلات و مسائلی دارید؟
ببینید، مسئله من با همسرم اینه که همسر من کلن اصلا نمیدونه که معنی زندگی خانوادگی چیه. واقعا پدر نفسش جالو نمیدونم، به خاطر این بوده که 5 سالگی پدرش رو از دست داده. اصلا رابطه زن و شوهر چیه، نقش اون مامان یه پدر چیه؟ یعنی چون فقط میره سر کار و وقتی که میاد خونه خیلی خسته است. اصلا حتی برای خودش هم سخته که مثلا از جاش بلند بشه بره تو اتاق چی چی بیاره. دو لیوان تکیلا میخوره افتاده رو مبل، پنج سرت موبایل، بعد من باش حرف بزنم امکان نداره آی کانتکت با من برقرار بکنه و یه ساعت میشینه و بعد میگه که من میرم میخوابم. چراغام همیشه خاموشه، موضع خونه خیلی سرده و بچه ها، دختر من که کلن دیگه کاری به کارش نداره، یه جورایی پناه برده به کامفورت زون خودش که اتاقشه، ولی پسر 3 ساله من به عنوان مثلا یه پسر بچه اگه توپشو برداره بگه دادی با من بازی کن، به بچه 3 ساله نگاه میکنه دیگه من خستم، یا به من میگه اینو برش دار ببرش من میخوام بخوابم.
خب حالا از که ایشون اینجوری بوده؟
بله ایشون الان میگه که من چون بیزینس خودم رو دارم دیگه انرژی ندارم، ولی خب از اول همینجوری بود متاسفانه.
خب از اول چرا مشکل رو حتما حل نکردی موقعی که بچه هم نبود؟ به هر حال حرفی نزدید که به یه نتیجه برسید و بعدی از یه همچی آدمی چرا شما بچه آوردی؟ تازه بعدم با یه فاصله 6 ساله یه بچه دیگه.
خب اشتباه کردم.
نه آخه با یه جمعه، خب ایشون هم داره اشتباه میکنه. ببینید عزیز، شما که نمیتونید، اشتباهات خودتون از ازدواجتون گرفته، موندنتون گرفته، حل نکردن مسائلتون گرفته، آوردن فرزند گرفته، 6 سال بعد بازور یه بچه دیگه همجزی همچی پدری آوردن، با یه جمله من اشتباه کردم. منم میپذیرم، با تونم حرفی دیگه ندارم. همسرتونم داره اشتباه، اشتباه شما به اشتباه اون در. آخه شما هم نقشتون رو درست ایفا نکردید. شما معتقدید که مرد یا پدر یه وظایفی داره، کاملا هم حق با شماست، خیلی بیش از ایناست که شما میگید. ولی شما به عنوان یه انسان، به عنوان یه زن، به عنوان یه دختر، به عنوان یه مادر چرا اصول خودتون رعایت نمی‌کنید؟ شما هم که اون کارو نکردید عزیز. حالا با طلاق چه مشکلی حل میشه؟ شما الان در از امریکا هستید، قبلا کجا بودید؟ اگه میخواید بگید بعد الان چه مدل شما دیدم.
ما قبلا ما دبی بودیم و دبی ازدواج کردیم، ولی خب توی این محیط دبی من متوجه مشکلات شدم، ولی اونجا خب خیلی حق و حقوقی به زن تعلق نمیگیره، برای همین من تمام تلاش خودم کردم که ما به یک کشور مثلا مثل کانادا یا آمریکا مهاجرت بکنیم و من درس بخونم، دستم به یه چیزی بند باشه، بعد بخوام اقدام بکنم.
حالا اونم درست نیست عزیزم. آخه ببینید قربونه، تو میگی من رفتم ازدواج کردم با یه آدمی که اشتباه بود، حالا دنبال حق و حقوق چی میگردی؟ میدونی؟ نه دفاع نکن، چون دفاعت بدتره. اشتباه بوده تموم شد، برم که گفتم کاری با اون ندارم، ولی بعد بخوای توضیح بدی من برم توی زندگی بعد حق و حقوق پیدا کنم. چرا؟ اگر تو ادعای زندگی میکنی که مرد باید این کارا رو بکنه به عنوان شوهر و پدر و همه این چیزا، که حرف درسته که این به ارتباطی به اینکه آدم بزنه که بشه زود حق و حقوق بگیره نداره. مثلا امریکا بودی چه حق و حقوقی به طلب؟ فرض کن تو امریکا بودی یه سال ازدواج کردی بعد از یه سال جدا میشدی، بیشترین چیزی که به تو
منظورم حق و حقوق مادی نیست، یعنی میخواستم حالا که این ازدواج کردم به یه جایی برسم، طلاق اشتباه نگیرم، به یه جایی خودم رو برسونم.
نه خب این که دوباره عزیز من نه من میخوای منو گول بزنی؟ نه ببین، چون داری خودتو گول، شما یک سال رفتید ازدواج کردید، فهمیدید ازدواج برات یه جایی خودتون برسونید، چه ارتباط به یه جایی برسونید داشت؟ بچه رو بچه بیارم که به هیچ جا نتونم برسم، بعد حالا گیرم بچه ها بشه. فراموشش کن عزیز، دفاع از گذشته نکن، چون من که گفتم
آره.
حالا خب من نگرانم که، و عزیز دل اگر یه کسی 5 دفعه پشت سرم اشتباه میکنه چرا بار ششم اشتباه نکنه؟ الان برای چی میخوای طلاق بگیری؟ سوال من اینه که شما تو امریکایی درسته؟
درسته.
چه مدتی است آمدی امریکا عزیز؟
8 ساله.
شما در این 8 سال اینجا چی خوندی، چه کردی برای اینکه رو پای خودت بتونی بیستی؟
خب من رفتم کالج، درس خوندم، الان کار میکنم تو همین حوزه مدیکال ایمیجینگ کار میکنم. و
درآمد تو اگر $1000 در ماه، درآمد شوهرت چقدره به طور متوسط در مثلا یا $12,000 در سال، درآمد شوهر در یک سال چقدر عزیز؟
من البته الان پارت تایم کار میکنم به خاطر بچه ها، ولی که اگه من بخوام فول تایم کار بکنم شاید درآمد من تقریبا 60% درآمد شوهرم باشه.
اوکی. حالا سال دوم من این است که شوهرتو چقدر مایل تو این زندگی بمونه یا او هم میخواد مثل تو جدا بشه؟ یا اگر بهش بگی بیا جدا بشیم چی میگه؟
نه میگه که جدا نشیم، ولی من یه راهی رو رفتم دیگه نمیتونم برگردم، من بیزینس دارم، تو باید با من همراهی بکنی، من بیزینس رو داره میکنم، خانه خونه و دو تا بچه رو برمیگرد.
به نظر من
کاری هم به کار من نداره.
خب آره، خب شما خب نه، خب شما چرا این کار رو نکنی؟
خب من این مدت همش این کار رو کردم، ولی الان انگار فشار این زندگی رو منه، من همش میخوام بانمو کنم.
اوکی، اصلا فشار زندگی روی شما هست، شما جدا بشید کجا فشارتون کمتر میشه؟
نه فشارم کمتر نمیشه، ولی الان بس.
نه سب کن عزیزم، عزیزم من. نه نه همچه حرفی نزد، سب کن قربونه، نه پر مثل قبلا استدلالات بیخودی. اولین حرف اینه که من الان تو دلیل طلاقت اینه که روی من فشار خیلی، منم بهت میگم جدا
نه من دلیل طلاقم بچه ها، نه من،
نه با بازی در نه، اول اون حرف رو زدی بذار اونو پشت دلیل هفتمه. یعنی بازیگری، فقط میخوای یه تصمیم گرفتی، میخوای یه جوری ثابت کنی مثل قبل. اشکال کار چرا من سر گذشته میمونم عزیز؟ برای که تو نمیه اوضاع رو ارزیابی کنی نه تصمیم بگیری. شما تو اول تصمیم گیری بعد میری دنبال دلایل، فشارت کمتر نمیشه. بسیار خوب، بریم سراغ بچه‌ها. تو کاری به کار شوهرت نداشته باش، او شب میاد میگیره میخوابه میره، چه فرقی میکنه که تو دو تا خونه باشی؟ یعنی چه بچه ها کدام بچه هست که فکر کنه پدر مادر با هم دعوا نمی کنن، کاری به کار هم ندارن، این به بچه ها آسیب بزنه، ولی اگه طلاق بگیرن که بعد اون آقا مثلا دختر و زنی تو زندگیش باشه، این خانم مردی تو زندگیش باشه، اصلا برن ازدواج بکنن و بعد بچه ها سه روز اینجا باشن، پنج روز اونجا باشن، دو روز اینجا باشن، هر ترکیب باشه، این خیلی وضع بهتره. کی گفته؟ تو که میگی به خاطر بچه هاست. موضوع خود که
سکوتی که تو زندگی ما هست، شادی و
بسیار بده،
شوق و شور زندگی نیست،
حتما نیست، حتما نیست،
مسترد نیست،
حتما نیست.
و وقتی که یه لحظاتی پیش میاد که دیگه 95% من کاور میکنم، ولی 3% حضور ایشون لازمه، مثلا پسر من گریه میکنه I want daddy.
خب بگه
تو همچی لحظاتی شوهر من این یه تانک توپ پرد میکنه، منفجر میشه، به من توهین میکنه.
عزیز من، عزیز من، همسر تو بده 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 بد. اونجا هم بچه رو بگیر، ولی تو نمیتونی بگی بچه من چون یه چیزی میخواد حالا دیگه زندگی ما باید به طلاق برسه. بچه 100 چیز دیگه هم میخواد، اون اسباب بازی رو هم میخواد، خونه خالم نمیخواد بیاد بیرون، شب هم نمیخواد بخوابه. نه بازی بچه رو در نیار عزیز. شوهری که تو داری برای من توصیف و تعریف میکنی هیچ جاش درست نیست، حتمنم این ازدواج بد و اشتباه و غلط بوده و هست، قبول، ولی طلاق از اون بدتر، انتخاب تو بین بد و بدتر. تازه ایشون با این فرضه که وقتی جدا میشه همکاری کنه، یه پولی بده، بعدم سر بچه ها بازی در نیاره. برای دو تا آپشن یا دو تا گزینه هست، یکی این که بچه ها رو میده به تو، اصلا کاری نداره، دو هفته یه دفعه هم نمیاد بچه ها رو ببینه، یا اگرم شد دو روز بچه ها میرن اونجا با بچه ها صبح دروب دعوا میکنه، بچه ها گریان و ناراحت میان خونه، اونم نمیخوام برم. حالا چجوری اوضاع بهتر شد؟ بعد تو حالا میخوای شور و شوق و شادی رو برای کی به وجود بیاری؟ برای آدمی که بچه پنجم تو 14-15 تا بچه، حالا تو یه دفعه انتظار عشق و محبت ازش داری؟ او اصلا که گرفته، اصلا میدونه موضوع چیه، مثل که من از تو بخوام بیا از این بعد دوتایی با هم ژاپنی حرف بزنیم، من تو اصلا ژاپنی بلد نیستیم عزیز. برای بچه ها دختر تو اون سن کاری به کارش نداشته باش، بی خودی هم به جنگش نرو، سر اینکه این بچه تو رو میخواد حالا دعوا بشمونم فوش بده که حتما بده، حتما غلطه، حتما زشته، حتما آسیب زننده است. من تو این حرفا با تو هیچ مخالفتی ندارم عزیز، ولی تو در شرایطی هستی که انتخابت بین خوب و بد نیست که بگی بد و راه میکنم میرم سراغ خوب، انتخاب تو بین بد و بد داری. به نظر من با اطلاعاتی که تو داری به من میدی، نوعی که تو تا به حال زندگی کردی، استدلالایی که تو کردی تا حالا برای من، به نظر من طلاق تو برای تو و بچه ها بدتره، برای شوهر نمیدون، اونم که میگه جدا نشی، فعلا خودتو آماده کن برای یه روزی که ماجرای بچه های کم رنگتر بشه. پسرت اونقدر مهم نیست که پدرش باشه یا نباشه، برای که سن بد طلاق 8-12 دختر 9 سالش.
خب ببینید آقای دکتر، دختر من میگه مامی دادی از میزن الکولیک، you should support me, we should get help, I have the number, we should call doctor. بعد از اون من میاد میگه مامی I have a horrible dad, he doesn't spend time with me, he just say hi and bye to me.
That's right. عزیز من،
yeah, I'm a lonely kid, my parents hate each other. دکتر من
تو همین محیطی داره حالا همچی محیطی نیست، این حرف هم از همه یه بچه نیست، بعد تو میتونستی کمی کمکش کنی. به من بگو طلاق بگیری کدوم اینا بهتر میشه؟
هیچ کدوم بهتر نمیشه، ولی خب سر یه آرامشی، یه زندگی جمع و جور، زندگیمون جمع و جورتر میشه و من
شاید بتونم. من اصلا نمیشه،
من یه آرامشی بچه ها حداقل که یه آرامشی
بگیرم. عزیز من دعوا نکن با شوهرت که آرامشش به هم بخوره، تو هیچ کاری به کارش نداشته باشه. ای بیمار روانیست که میاد بیخودی دعوا میکنه، اون وقت جداش. نه. تو میخوای جدا بشی؟ برو جداش. اون انتخاب من نیست، انتخاب شماست عزیز. ولی اینکه شما من بگید بعد از جدایی من و بچه‌ها شرایط و وضعیتمون بهتر میشه، از نظر روانی اوضاع بهتر میشه، محیط آرامتر میشه، بچه‌ها آسیب کمتری میخورن، من قبول ندارم. تو فکر میکنی چنینه، تو بیشتر میدونی، بهتر میدونی، خودت رو، همسرت رو، بچه ها رو میشناسی عزیز. ولی تو وقتی به من میگی نظرتو بگو، معرفم این است که دو تا انتخابه، هر دو بده، ازدواج بد، ولی از در من طلاق بدتر. میخوای امتحان کنی؟ میخوای این کار رو بکنی؟ میخوای یه جور دیگه زندگی کنی؟ بدتر رو برای خود و بچه ها قبول نداری که نظر منه؟ میفهمم، حق با توه. میخوای بدتر بشه ولی از این مرد اینقدر بدت میاد که میخوای یه جوری بهش آسیب بزنی، انتقام بگیری؟ نمیدونم. خودتو میخوای آزار بدی، اذیت کنی؟ نمیدونم. اصلا اذیت نشو، جواب منم نده. کسی تو زندگی تو فکر میکنی اتفاقای خوبی میفته؟ نمیدونم. ولی اون چیزی که شما من میگید بر اساس شناختی کمی که از شما و شرایط و روابط و موقعیتت پیدا کردم، جدایی شما از بد میری به بدتر. همین. حالا باز هم با دیگران مشورت کن، دیگرانی که آگاه هستن حتما برو صحبت کن، مطمئن باش که تصمیم درستی میگیری. بعدم شاید همسرت که متوجه بشه تو به صورت جدی هم ناراحتی هم فکر میکنی دارن بچه ها آسیب ببینن، اگر آگاهی مختصری هم داشته باشه، اینقدر که دخترت میفهمه حرفایی که زد، شوهر 43 سالت بفهمه، در حال که دختر 9 سالت حرفاش درسته، اگر پدرش اینقدر بفهمه ما مشکلی نخواهیم داشت. بنابراین ببین چه میکنی. ولی متاسفم از آن شنیده، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقای دکتر
یک
چیز دیگه هم بگم، زندگی ما انگار یه روند فرسایشی داره و این سال به سال بدتر میشه. الان یه جوری شدم که من احساسم خیلی خسته شدم. اصلا یه تلخی، سردی، اصلا خوبی شدم که حتی سلف استیم هم تحت تاثیر قرار گرفته. حتی تو محیط کارم دیگه نمیتونم با همکارم ارتباط برقرار بکنم، احساس میکنم دیگران هم نمیتونم با من ارتباط برقرار بکنم، که شاید بخاطر اینه که من خیلی نمیدونم یه چیز نیروی دفع کننده دارم.
برای همین
اصلا هر روز
من فکر
می‌کنم خسته تر شدم. هر روز
به هر حال دلیل اصلی شوهرت و ازدواجت نیست. حرفا درست اگر اینجوری. نه من کوشش نکن قانع کنی عزیزم. نه من شناختی از تو پیدا کردم، نظام عقلی و استدلالی تو دیدم. این تو بیه مثل الان من بگی من امریکایی بودم ادای ایرانی در آورده بودم، برای من قابل قبول نیست. نه فرقی نمی‌کنه عزیز. نمی‌خوام اذیتت کنم. خسته شدم. تمام آدمایی که 30 سال رنج بردن تو زندان بودن، بعد از 72 ساعت عادی میشه، خسته میشه. قصه خستگی تو دو سه دفعه به کارش بردی. نه همینجوری واژه ننداز که کسی رو قانع کنی. منم حرفی ندارم عزیز، این زندگی توه، انتخاب توه، تصمیم توه. نظر من خواستی بهت گفت، به هر حال مواظب خود باش و بچه‌ها.
شما فکر میکنین برای بچه‌ها بهتره که تو این محیط
باشن؟ من حرفی نزدم، برای بچه‌ها کمتر بدی که توی این محیط بزرگ بشن اگر تو دعوا رو متوقف کنی و طلاق بگیری.
اوکی خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا. جنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانیست. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-77
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرجان روانبخش CPA حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS فرانچایز تکس بورد بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764 مرجان روانبخش عضو 08.
دکتر زهره میزراهی وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها سرنوشت ساز پرونده‌های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک روش هوشانه سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818 326 40 40 818 326 40 40.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوالی که داشتم در مسئله اجتماعیه که برام روشن نیستش که سوالم یا جواب ندارم. میخواستم ببینم فهم و شعور آدم ها رب به چی داره؟ به تحصیلات، به ثروت، به تربیت خانوادگی، به کالچر، از کجا میاد؟ چون من با کسایی که باشون در تماس هستن همشون ادعای، یعنی ادعای که واقعا هم دارن تحصیل کردن، میگن که اینجا هم که خیلی آدم میشنوه که ما از خانواده نمیدونن چی 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 اگه هستیم، ولی وقتی به معاشرت که میرسه به یه چیزای خیلی ابتدایی حتی اینا رعایت نمی کنن. مثل سر وقت اومدن فکر میکنن دیر بیان خیلی مهمترن، یا مثلا به حریم دیگران تجاوز کردن، یا اینکه نظر میدن به همه چی، راجی به همه چی میدونن. نمیدونم این از چه طریق اینا درست میشه. تحصیلاتی که من میبینم همشون تحصیل کردن، ثروت هم به اندازه یه زندگی های مرفعی دارن، خانواده هاشون هم نمیدونم واقعا از کجا میان، ولی همشون یا از نمیدونم با شاه سابق تنیس بازی میکردن، همه از این داستان ها. و بعدم کالچر هم که همه میگن ما خوبیم دیگه، ما نمیدونم خیلی کلاس داریم و اینا. اینی که واقعا میکنم، ولی من در رابطه نمیبینم یه همچین چیزی رو. یعنی یه چیزایی که اصلا من موندم میگم خب من اگه اینا رو از کارگر خونم ببینم میگم خب این بیچاره از مکزیک اومده، یه خانواده فقیریه، اینجوری اینجوری اینجوری. ولی اینا که انقدر ادعای همه چی دارن، چرا یه چیز جزئی رو رعایت نمیکنن؟
آخه ببینید عزیز، شما به گونه ای که صورت مسئله رو مطرح کردید، بذارید بریم سراغ یه چیزایی. یه دو سه تا مثال بعد براتون توضیح هم. شما میفرمایید، شما سوالتون این بود که آدما که مثلا ادعاهایی دارن، ثروتمندن، خانواده فرهنگ نمیدونم تحصیل کرده، فهم و شعور. فهم و شعور یه تعریف مشخصی داره برای درک موضوعها، ایجاد یه ارتباط واقعی معقول و منطقی بین پدیده ها. این که سر ساعت میاد یا نمیاد چه ارتباطی به فهم و شعور داره؟ اگر به من بگید میگه من اگر دیر برم به نظر میاد که آدم مهمتریم، آیا در یه جامعه ای آدم های بزرگ آخر میان؟ خب چنین حرفش غلط نیست. اگر استدلال میکنه وقتی دیر بری مردمان ناراحت و عصبانی تو رو مهمتر و برتر میدونن، که خب حرفش بسیار غلطه. اگر موضوع وقت برای او اهمیت نداره، برای شماست که سر ساعت مهمه. او فکر نمی کنه ما قراره بر اساس ساعت عمل کنیم، ما قراره کارمونو بکنیم. من یه مادری هستم، بچه‌م ناراحته، شیرشو دارم میدم، آرومش میکنم، در دقیقه طول میشه یه جایی که میخوام برم در دقیقه دیرم. من که قرار نیست به خاطر ساعت بچه ناراحتمو ول کنم برم چون میخوام سر ساعت باشم. کی گفته ساعت مهمه؟ یعنی ببینید شما مثلا مثالی که میزنید چه ارتباطی به مسئله فهم و شعور داره؟ مگر استدلالی که مربوط به زمان و وقت شناسی باشه؟ یعنی اونجاست. مثلا شما میتونید بفرمایید این آدمی که هوش داره، عقل داره، میدونه از خانش تا ایستگاه قطار 20 دقیقه است یه اتفاقی بیفته میشه نیم ساعت تا زال تصادف جدی نه، چجوری 15 دقیقه قبل از حرکت قطار از خونش راه افتاده عقلش به این نرسیده که آقا من احتمالاً باید نیم ساعت برای این کار بذارم که تازه 95% مطمئن باشم میرسم، حالا یه تصادف شده که نمیرسم، ولی چرا 15 دقیقه گشتی که 100% تو نمیرسی؟ خب عقل نداری دیگه، فهم نداری دیگه، شعور نداری دیگه. اونو میشه بهش گفت، برای که اینجا بحث فهم و درک روابطه. بعد اشاره گفتی که به حریم و حقوق آدم ها تجاوز میکنن، بسیاری از آدم ها خشمگینن، بسیاری از آدم ها بیمارن، بسیاری از آدم ها نادانن، خیلی از آدم ها درگیر خودشونن و اینا به درجات مختلف پیدا میشه. یه چیزایی رو ممکنه تحصیلات، شرایط زندگی، زیر فشار نبودن برای آدم ها ممکن کنه، یه ده نه. بنابراین ببینید شما با دو تا عامل روبرو هستی. روزی که من توی خانواده هستم که وضع مالیشون خوبه، پس من معمولا در شرایط عادی مشکل مالی ندارم، مشکل قضا ندارم، مشکل سرما و گرما یا هر چیزی یا اون حد اقلایی که لازمه وقتی میرم مدرسه ندارم. خب من تو این زمینه آسیب نمیبینم. اگر یه آدم فقیری باشم همه اینا به من آسیب میزنه و این آسیبا معمولا پیامد بد و منفی داره. خب میشه گفت پس ثروته در این حد کار میکنه، اما ثروته به آدما نمیگه ماجرای زمان و وقت چیه، ثروته به آدما نمیگه یه حرفی زدن که دیگری اذیت میشه چون تو پول داری باید اینو بفهمی. یعنی من اونو نمیفهمم، ادعای خودشونم برای من مسئله نیست. ولی ببینید عزیز، من و شما چند تا موضوع اینجا داریم. اول یه چیزیست به اسم هوش یا اینتلیجنس. این هوشی که امروز میشناسیم، اجزای نهگانش هم میشناسیم، به من و شما میگه روابط سطحی در میان اشیا چگونه است و برای رسیدن به هدفها چه احتمالات و امکاناتی تو داری. حالا وقتی کسی بهره هوشیش پایینه اون روابط رو نمیبینه. وقتی کسی مثلا فرض کنید توی مهمونی حرف بیزنه درباره آدمایی که طلاق میگیرن چنینن، علت چم این است که متوجه نیست این آدم تازه جدا شده و از اون حرف اون ناراحت میشه. بنابراین یه آدمی رو به دلیل کم هوشی که اطلاعات دوربر خودش رو نمیگیره و تجزیه و تحلیلی به درستی نمیکنه که اینجا وقتی همچی حرف زدنی نیست. حالایی که یه آدمی جدا شده ما بیا میگیم آدمایی که طلاق میگیرن بدن، این وقت اصلا این حرف حالا کلیت چمایی درست باشه یا نباشه یه مسئله است. الان وقتی گفتن توی مهمونی که یه آدمی اون مشکل رو داره نخواهد بود، یا اگر یه فقیری آمد، این که آدمای فقیر بیورزه هستن، گفتن این حرف به اون آدم آسیب میزنه. خب یه آدم کم هوش اشتباهاتی از این قبیل میکنه. اما یه چیز دیگه وجود داره به اسم عقل، که این عقل با خودش یه توانایی هایی داره، یه آگاهی هایی داره، پی بردن به روابط پنهان اشیاست، پی بردن به قواعد و قوانین جهان، داشتن یه ترازو و میزانه. خب اینجا قصهش اگر آدمی عاقله اینا رو متوجه میشه، اگر نیست که متوجه نخواهد شد. به همجاست که آدم های عاقل میرن کشفیاتی میکنن، اختراعاتی میکنن، من اینکه عقل ندارم یا تو اون زمینه کار نمیکنم به دست میارم. تحصیلات معلومه کمی رشد هوش رو موجب میشه و حتما رشد عقل رو موجب میشه، اما هنوز مهم اینه که یک از این هوش و عقل استفاده بشه، و دوم که در چه زمینه. اگر یک کسی رفته مهندس شده یا دکتر شده که قرار نیست درباره روابط زن و مرد به اون صورت چیزی بدونه، بله این دانش یه نوری هم روی قسمت‌های دیگه ی آگاهی او میاندازه، ولی خیلی متفاوته با یک کسی که کارش فرض کنید مسائل روانی یا اقتصادیه، که با مسائل اقتصادی آشناست. به همجاست که ما میتونیم پزشک باشیم، دندان پزشک باشیم، برای مشاوره اقتصادی یا روانی بریم سراغ یه اقتصاددان یا روانشناس، ولی اون اقتصاد روانشناس هم وقتی مشکل دندان یا بیماری پیدا میکنه میره سراغ دندان پزشک و پزشک. این آگاهی ها یه چراغایی رو روشن میکنه، ولی نه در اون حد که به من و شما بگه بقیه چیزا رو هم باید بدونیم. اینه که موضوع هر آدمی رو اینجوری نگاه کنید عزیز. یه آدمی بیاد میشه خواهش کنم کارهای دیگه نکنید چون صداش هم منعکس میشه. یه آدمی بیاد 1000 جلد کتاب بخونه، خب معلومه فهم و شعورش بیشتر میشه، معلومه یه درک بیشتری پیدا میکنه. خودش با خودش مقایسه کنیم. ما وقتی میگیم یه آدم تحصیل کرده داناییش، تواناییش، عقلش بیشتره، مقایسه با کس دیگه نمی کنیم، مقایسه با خودش میکنیم که اگر این آدم که رفته لیسانس، فوق لیسانس، دکترا گرفته، این آدم که 100 جلد، 500 جلد، 1000 جلد کتاب خونده، از خودش الان بهتره. مگر اینکه بگیم کتابا بدن یا کتابا تأثیری تو آدما نمیذارن. بنابراین بحث تحصیل کرده و تحصیل نکرده اونجا مطرحه. بعد شما من میفرمایید که آدمی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داره، 10000 جلد کتاب داره، که مطلبی رو که باید بفهمه نمیفهمه، فرض میکنیم حرفتون درسته، یا آدمی که درس نخونه میفهمه، خب این دو تا رو ما نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. حالا بیایید همین آدم تحصیل کرده رو کتابا و مدارکشو ازش بگیرید و اون آدم تحصیل نکرده رو که مقدار کتاب و مدرک بهش اضافه کنیم، این بدتر میشه اون بهتر میشه؟ ولی همچنان بحث مقایسه نیست. به همین جهت که از نظر علمی حرف اینه که یا آدمی در یه زمینه‌های هوشش رو افزایش میده، یا آدمی در یه زمینه‌های عقلش رو به وجود میاره افزایش میده، یا آدمی کاربرد اینا رو بیشتر و بهتر انجام میده. ولی همه اینا رو میشناسیم که علل و عواملش کدامه، ولی مقایسه دو تا آدم نمی‌کنیم. من اینقدر آدمای دیدم که تحصیل کرده بودن، اون فهم و درک یه مقدار مسائل عادی اجتماعی رو نداشتن. آدمایی هم بودن تحصیل نکرده بودن ولی اونا رو داشتن. ولی اگر اون تحصیل کرده تحصیلات رو نمی‌کرد، از اینم بدتر بود. و اون تحصیل نکرده اگر تحصیل کرده بود، اون چیزاش بهتر بود. اینجاست که بحث رو مشخص می‌کنه عزیز. به همین دلیله که من و شما قرار نیست تعمیم بدیم که اگر یک کسی فرض کنید دکتره، پس انتخاب ساعتش یا خرید خونه‌ش هم درسته. همونطوری که اگر یک کسی هنرپیشه هست، قرار نیست به من شما بگه کدام ماشین رو بخر یا کدام ساعت رو بخر. ولی خب آدم ها چون اینا رو تعمیم میدن، ازش استفاده تبلیغاتی میکنن. حالا اگر دلتون میخواد که این صحبت رو ادامه بدیم، باید ازتون خواهش کنم بذارید ما پیام ها رو بشنویم. هر جور که شما دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید، با هم گفتگوی داشته باشیم. میل شماست.
بله خواهش میکنم.
لطفا روی خط باشید. خواهش میکنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، اورتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
با قلبی آکنده از اندوه، مراسم یادبود زنده یاد هوشین فربخش، همسر آقای فرامرز فروزنده، برنامه ساز رادیو و تلویزیون را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. این مراسم روز یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در رستوران کسبیان در شهر ارواین برگزار می شود. برگزار کنندگان دکتر علیرضا میرزا بزرگ، دکتر نسرین فربخش، دکتر کتی اندرسون، سروین فربخش، فرامرز، اشوین، آین و آبتین فروزنده.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855 996 2966.
رامین آریان بفرمایید.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران. با ثبت نام در سایت samak123.com صدا شکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی‌های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش. تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون گرامی. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، شما صحبتی که توضیحی که دادی من متوجه شدم و ولی چیزی که الان برای من سوال هنوز هستش اینه که من به خاطر این مسائل رابطه اجتماعی هی داره کوچیکتر و کوچیکتر میشه، به خاطر این که این چیزا اذیتم میکنه و الان چون سنم میره بالا آدم دیگه تالرنس جوانی رو نداره. اینه که همین دیگه الان یه جوری شده که دلم میخواد واقعا هر کاری میخوام بکنم تنها بکنم.
نه مثلا چه چیزی اذیتتون میکنه؟ بیاد آهسته بیاد دونه دونه پیش بریم عزیز، چون موضوع شما موضوع بسیار مهمیه. به من بفرمایید مثلا یه موردی اخیراً آشکار شما رو آزار داده چه بوده؟
بله، مثلا من با دوستم قرار میذارم که نهار بخورم. خب این خانم از موقعی که میاد راجع به این که ما چجوری باید خودمونو بعد از مرگ بسوزونیم، تو چی دوست داری بکنی، که تو چی کار بخوای بکنی، من میخوام این کار کنم. من هم روم نمیشه بگم بابا من اومدم با حال یه داغل اینجا یا یه تایم پلیجر تایم داشته باشم، نمیمدن راجع به مرگ و میرم صحبت بکنیم و این حرف رو نمیشه. بعد تصمیم میگیرن که اوکی پس دیگه یه بار دیگه بشن.
خب بذارید با هم حل کنیم. نه آخه عزیزم ببینید، ما چرا با آدم ها دوستیم، با یه آدمی میریم بیرون، با یه آدمی حرف بزنیم؟ برای که یه شباهتی داریم، علاقه مشترک داریم، یه مقدار جهت و هدف داریم یا دلایل دیگری براش داریم. شما جمله بعدی خودتون رو نگاه کنید، خیلی راحت این حرفی که صلاح اونم هست درستم هست میزنید که عزیز ما اومدیم نشستیم که ایام خوب و خوشی با هم داشت باشیم راجع به مرگ صحبت نکنید. خجالت برای چی میکشه؟ چه خجالتی داره؟ یعنی چی میشه آدم یه حرف حسابی و درستی که کمک به دیگری هست رو چرا نزنه؟
خب جا. حالا من وقتی این حرف رو بزنم مطمئنن جوابش میدونن چیه، دوست یا به هم میخوره.
بهتر شما که بذارید عزیز من، این آدم دوست شما نیست، موضوع و مورد مشترکی ندارید، میره دنبال کارش.
بله.
یعنی ببینید بله. من رو خط رادیو فکر می‌کنم مثلا رعایت کسی رو می‌کنم و خجالت می‌کشم. من با بانوی عزیز ارجمند قبلی 10 جا برخورد تند داشتم، برای که از نظر من نظر منو خواسته، منم نظرم رو میگم. ای بس ایشون هم نه دوست دارن نه خوب میدونن، ولی اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ ما تو دنیایی هستیم که روزی که شما اینو به من میفرمایید منم حوصله ندارم. اصلا من خودم اهل این که برم یه جایی درباره مرگ و مرده و اینا مگر یه بحث عمیق علمی فلسفی باشه حوصله داشته باشم از قبلم بدونم، فعلا من برای چی بگیرم بشتم راجع به اینا صحبت کنم؟ بعدم به من میفرمایید من علاقه ای ندارم، خب اینو مشخصا بهش میگید. بعد میفرمایید این آدم اینقدر چمدانه که بعد از این گفتم آقا من و تو باید یه موضوع مشترک مورد علاقه پیدا کنیم حرف بزنیم، حرفش اینه که نه من میخوام چیز دیگه بگم و تو چون به من گفتی که این موضوع رو دوست نداری من دوستیم به هم میزنم، همان به که چنین چیزی به اسم دوستی وجود نشوشه. شما چرا میرید جدا؟ شما برید سراغ ده ها و صد ها نفر آدمی که خب مثل شما مخ حرف بزنن.
آقای دکتر متاسفانه من برای همین تنها شدم، به خاطر اینکه حتی با خواهرم این مشکل رو دارم. یعنی با هر من نمیدونم تو جامعه ایرانی اینجوری هست. یعنی مثلا من میام خواهر خودم رو مثال میذارم، بارها با همدیگه قهر و آشتی کردیم به خاطر اینکه من بهش میگم بابا میای خونه من دلم میخواد بگیم بخندیم، تو چی کار داری که مثلا من چوب پردم روی دیواره ولی پرده نداره؟ من این مدلی دوست دارم، ریسپکت به چیزایی که من یا مثلا سگ من خودشو میخارونه، چرا سگ خودتو میخارونه، چرا اینجا اینجوریه، چرا اینجا کجه، چرا اونجا راسته، میگه من تحمل میکنم بعد یه دفعه دیگه از کوره در میرم.
نه خب نه ببینید عزیز، اولا شما به گونه‌ای که داری صحبت میکنی خواهر شما رعایت یه آداب و روابط مبتنی بر نوعی همکاری و دوستی و صمیمیت رو با شما نداره، اینگونه که شما بنابراین یه دختریست که به دلایلی که ای بس از کوچکی یا ویژگی روانیشه میاد ببینه عیب و ایراد شما چیه یا میخواد به حساب خودش شما رو راهنمایی کنه. این اولین گرفتاریست. دوم، شما وقتی که یه همچین حرفایی بهتون میزنه صحبت شما همون اول جلوشو گرفتنه و یکی دو بار گفتن که عزیز دل میشه لطف کنی دیگه به من و کارای من و درست و غلط کارای من کاری نداشته باشی، تو خواهر منی. اگر قبول کرد و رها کرد ول کرد که به تدریج هم میدونه وقتی به شما میرسه راجبه این چیزا نباید صحبت کنه، خب نمیگه. سوم، آیا شما اصلا حرف مشترکی که هر دو تا دوست داشته باشید و بله تو قدر حرف بزنید و اصلا در یه حد و سطح هستی؟ برخی از اوقات آره و برخی از اوقات نه، بنابراین ولی دلیل نداره جمعش کنید بعد یه دفعه شما عصبانی بشید و واکنشی نشون میدید که منجر به قهر بشه. ببینید اشکالی که من در شما میبینم دو چیز عزیز، مجبورم خدمتتون عرض کنم. اول این که بی خودی تحمل چیزی رو میکنید که از نظر شما درست نیست، ولی باید مطمئن باشین نظر شما درسته، چون برخی از اوقات به من شما اینو میگن اگر دید همه ماشینا دارن راه عوضی میان به سمت شما میان یه تردیدم بکن، شاید شما دارید عوضی میرید، همه ماشینا که عوضی نمیان. مگر
به میبخشید برای همین من به شما زنگ زدم و غیر از شما من به خاطر مسائلی که تو زندگیم دارم با روانشناسینا همیشه به من اصلا روانشناس تو قسمتی از زندگیمه برای همین من، ولی من اینقدر چیز هستم به قول معروف با انصافم که میگم که من نباید چیز کنم، مطمئن باید بشم، برای همین مزاحم شما شدم.
خب وقتی اگه مطمئنی ولی اگه مطمئنید بگی، اگر مطمئن نیست ببینید عزیز شما اگر
من خودم مثلا میرم خونه خواهرم، من خواهرم مثال میزنم چون یه چیز خیلی آماده ذهنیمه، این میرم خونش خب هیچ چیزش فیوریت من نیست، مثلا فرنیچرش استایلش حتی موهاش نه فلان، ولی ریسپکت دارم میگم این اینو دوست داره، برای همین من اصلا به اینتریر دیزاین ها اعتقادی ندارم، میگم برای اینکه خونه یکی شخصیت یکی رو نشون میده، من نمیتونم بگم یکی بیاد خونه منو بچینه، ریسپکت دارم. ولی ایشون از موقعی که میاد شروع میکنه راجب شوهرداری که خودش ازدواج موفقی نداشته و راجب بچه که اصلا بچه نداره تو زندگیش، راجب همه چی نظر میده، حتی به من هی بند میکنه که موات باید روشن باشه، میگم عزیز من دوست ندارم نباید روشن، میدونی اینا یه چیزایی که دیگه من مطمئنم که یک حد حدودی هر کسی باید بندری که اینا میگن باید واقعا هم بندری خودشو حفظ بکنه، میدونی متاسفانه نمیکنه.
خب شما اینجا با یه نفر رو بروی، ببینید شما به من شرط کنید، شما من میگید به گونه که ایشون رو توصیف کنید کاملا حق با شماست، یعنی یه کسیست که متوجه حریم و حدود و حرمت و حق دیگران نیست و همیشه من عرض کردم حتی شما یه سوالی اگر میکنید که دیگری دوست نداره اون سوال مطرح بشه شما دارید به حریم و حقوق اون آدم تجاوز میکنید، یعنی من به شما بگم چرا مثلا نیومدید اون مهمونی، اگه شما به دلیلی ناراحت میشید حتی به این سادگی یا برگردم به شما بگم چرا چای دومی رو نخوردید، اگر شما این حرفو دوست ندارید هیچ فرقی نمیکنه که من انگوش بکنم تو صورت شما یا تو چشم شما، فرقی نمیکنه، چون من به حریم و حقوق شما و حرمت شما تجاوز کردم. بنابراین اگر این گونه تا اون مرزی که شما میفرمایید، خب خواهر شما یا هر کسی که حالا مثال یا مثل رو دارید میزنید یا آدم غیر واقع بینیست یا آدمیست که حرمت نفس نداره، پوست روانی نداره، چون خواهر شماست فکر میکنه هر جا میاد از یه فرهنگی میاد، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، فکر کنه باید همه رو امر به معروف و نهی از منکر کنه. یه بیماریه که من صبح تا غروب به آدما بدونی که سوال بکنن بگم کار درست چیه و بدونی که از من نظر بخوان بهشون میگم کار غلط چیه. خب این گرفتاری است که ما زمینه فرهنگیمونو داریم. به همین جاست که ما به حریم و حقوق هم دیگه بیشتر تجاوز میکنیم. من خاطرم هست ما در تهران منزلی داشتیم، خونه ما وقتی زنگ میزد صدای زنگ به خونه همسایه میرفت. یه پیرزنی بود که تازه نمیدیدم، با دلا میشد از پنجره طبقه سوم ببینه کی در خونه ماست، یعنی اینقدر فضول بود، میخواست سر در بیاره کی میاد تو میره. حالا یه خانواده ایست، فرض کنید 3 تا بچه و پدر مادر دارن زندگی میکنن، چه اهمیت داره که کی میاد کی داره میره؟ یعنی میخوام بگم ما مشکلات و مسائل فرهنگی رو داریم، ولی آدمایی هستن که متوجه نیستن. و باز به همین جهته که من بارها عرض کردم، من ممکنه توی خط رادیو یا تلویزیون یا سر کلاس درباره خودم و خانوادم یا بچه‌هام حرفی بزنن، ولی من هرگز به کسی اجازه نمیدم از من درباره این مسائل خصوصیم روی خط عمومی رادیو یا تلویزیون یا کلاس سوالی بکنه. یعنی اونجا حرفی که خودم حتی زدم، من خودم میتونم درباره پسرم حرفی بزنم، ولی به شما اجازه نمیدم راجع به پسر من از من سوالی بکنید که من خودم داوطلبانه نمیخوام بگم و یا دوست ندارم بگم. و این حریم و حقوق رو باید حتما مواظب بود. بسیاری از مردم این رو متوجه نیستن، ولی میشه توجهشون داد. ما هم بعضی از وقت همینقدر که اومدیم اینجا هوا سرده، لباس مناسب میپوشیم، گرمه لباس مناسب میپوشیم. وقتی توی جامعه زندگی میکنیم که اینا کمتر رعایت میشه، یه مقداری ما هم باید انتظارمون رو کم کنیم، قابلیت انعطاف داشته باشیم، یه مقداری از موضوعات جزئی بگذریم. درباره موارد کلی خیلی صمیمانه، صادقانه، مهربانانه تذکر بدیم و بعد اون رو دیگه اگر او میخواد ازش برداشت بد و غلطی بکنه یا ناراحت میشه یا عصبانی میشه یا هرچی میشه، اون دیگه مشکل من نیست. من قراره کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، دیگری رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب نمیکنه. بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. به همین جهت است که بسیاری از ما اینجا گیر و گرفتاریم، و باز به همین دلیل عزیز که دوستی ها به وجود میاد، دوستی ها به هم میخوره، دوستی ها به حتی دشمنی تبدیل میشه، دوستی ها دو مرتبه میره برمیگرده، دشمنی ها میره بیشتر میشه کمتر میشه. به هر حال این انسانی است که این گونه زندگی میکنه و من و شما هم به هر حال چون میدونیم قاعده خلقت به نوعی برای زنده ماندن حداقل درباره موضوعهای مهم سازگاریه. من به سازش که این مقدار فریبکاریه کاری ندارم، ولی یه نوع اون ادابت کردن، اون کوپ کردن با شرایط و موقعیت و اون سازگاریه مسئله است که سبب شده موجوداتی در طبیعت بمونن و موجوداتی چون سازگار نبودن از بین میرن. بنابراین اون قسمتی که شما میفرمایید من فکر میکنم راحت ترم که با کسی در ارتباط نباشم. آدم ها هنوز پیدا میشن که به مقدار زیادی مثل شما حس میکنن، احساس میکنن، عقیده دارن، باور دارن، و بعدم تازه کمی هم که متفاوت باشن، من و شما یه مقداری با قابلیت انعطافمون میتونیم اونا رو کمش رو نادیده بگیریم، زیادش رو نه، تکرارش رو نه. ولی به هر حال همه هنر زندگی اینه که یه نوعی زندگی کنیم که دیگران رو هم بفهمیم، خودمونم جای اونا بگذاریم، و وقتی که مفید و مؤثره حرفی بزنیم، وقتی که نیست نه. ولی خیلی خوشحالم که سبب شدید همچین گفتگویی داشته باشیم و ممنونم از توجهتون و به هر حال ازتون خداحافظی می‌کنم. خوشحال شدم که لطف کردید و این مسئله رو مطرح کردید.
خیلی ممنون از لطفتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت. برزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره وام که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010. 310-488-2010.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
کوکایا کانادا، البته که کانادا،
بیاییم بریم کانادا.
شهز تراول یه بار دیگه آسترو میکنه تور کانادا، سفر به یکی از زیباترین نقاط دنیا، دیدار از ونکوور، ویکتوریا آیلند و راکی مانتین. چه صفایی، چه طبیعتی. جمعه 6 اکتبر میریم، پنجشنبه 12 اکتبر برمیگردیم. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل 5 ستاره پن پاسیفیک در ونکوور و هتل ریم راک در بن، همراه با صبحانه. واه واه چه شاد، پذیرایی عالی، قیمت مناسب. پس بزن بریم کانادا. با شهرزاد تراول تماس بگیرید. 310-477-9400. 310-477-9400. اسم رمز اینه: کوکایا کانادا. بزن بریم کانادا.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ما
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-71-71 310-855-71-71 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
یک شنبه 24 سپتامبر از 9 صبح ICC محک ششمین جشنواره تابستانی در میسن پارک. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، مسابقه های مختلف و مدال مخصوص ICC. برای بزرگترها راهپیمایی دور دریاچه، والیبال، پینگ پونگ، تخت شطرنج و اهدای جایزه به برنده ها. انواع خوراکی ها، DJ و هنرنمایی مهرداد اختراعی. 949-679-9911. دیدار با شما یک شنبه 24 سپتامبر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سندیگو میرسونم که همین یک شنبه 24 سپتامبر کنفرانسی تحت عنوان از عشق تا سردی و خیانت رو از ساعت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در شهر سندیگو خواهم داشت. یک شنبه 24 از عشق تا سردی و خیانت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سندیگو. کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسنالتی دیسوردر. 10 شخصیت ناسالم رو از روز سه شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. تیپ های شخصیت ناسالم. همچنین روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند، ویرجینیا خواهم بود. شنبه 14 در مونترال کانادا، یک شنبه 15 در تورنتو کانادا و سه شنبه 17 در اتلانتا ایالت جورجیا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه من فکر می‌کنم می‌تونید دریافت کنید، چون اونجا هم باید باشه. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که چند صد نفری هستیم با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. اگر خارج از امریکا تشریف دارید و یا در داخل امریکا، با تلفن 1-818-883-8100 تماس بگیرید، جای خودتون رو تا زمانی که هنوز کشتی، چون تقریبا نزدیک 1 ماه دیگه است یا 5 هفته دیگه است، سولد اوت نشده، جای خودتون رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من 32 سالمه، توی یک کشور اروپایی به دنیا اومدم، تا 8 سالگی اونجا بودم و بعد پدر مادرم تصمیم میگیرن برگردن ایران و من سن 23 سالگی بعد از اینکه لیسانس هم تموم شد دوباره برگشتم توی کشور اروپایی، دقیقا اون کشور نه، و شروع به تحصیل کردم.
ببخش عزیز، زبانش همون بود یا نه؟
نه نه.
چرا؟ چرا شما که 8 سال یه جا بودید و زبان و فرهنگ رو میشناختید، رفتید یه جای دیگه با یه زبان دیگه؟ عزیز،
بورس شدم و اصلا خودم تصمیم نگرفتم در زمینی که کدوم کشور رو انتخاب کنم. مثل دفعه پیش که پدر مادرم تصمیم گرفتن، این دفعه هم پدر مادر تصمیم گرفتن، چون مخارج این کشور تحصیلش مجانی بود. شاید به این دلیل واقعا هیچ وقت دلیلش رو نپرسید.
مخرجه تحصیلتون چی هست عزیز؟
من مهندسی خوندم.
مهندسی چی عزیز؟
من مکانیک خوندم.
اوکی. خب برگشتید اونم برای دوره فوق لیسانس و دکترای مکانیک بود؟
من وارد رشته فوق لیسانس شدم ولی هیچ وقت نتونستم رشته رو تموم کنم. دلیلش هم این بود که اینو بعد از حدوداً الان سوالی که از شما دارم در این مورد، حدود 3 سال پیش، من 4 سال پیش وارد یه رابطه ای شدم و این آقا برگشت به من گفتش که تو حالت خوب نیست و من فکر میکنم احتیاج به روانشناس داری.
ببخش عزیزم، یه سوالی ازت بکنم، شما چند تا خواهر برادر داری؟ تک هستی؟
نه، من یه برادر بزرگتر دارم، ایشون دوبار خودکشی کردن. از نظر تحصیلی واقعا یکی از تاپ‌ترین کسایی هستن تو رشته خودشون و زمینه کارشون، ولی خانواده مشکل داری هستیم.
ببخش عزیزم، همینجا بمون. اولا برادر از شما چقدر بزرگتره؟
برادر من 5 سال از من بزرگتره.
اوکی. رشته ای که
خونده؟ دکترا تو رشته. آها. اونم مهندسی خونده و ایشون هم دکترا تو رشته خودش داره.
خب قبل از اینکه بریم سراغ این رابطه، چون برای من مهمه که کمی درباره خانواده و بعدن بیماری های خانواده، پدری و مادری، 4 تا خانواده، پدر مادر، مادر پدر و مادر پدر، اینا چه خبر است عزیز؟
من در مورد پدر مادرم میتونم بگم که بچگی خیلی خوبی نداشتن، هر دو تحصیل کردن خارج از ایرانن، هر دو مهندسن، اتفاقا رشته مهندسیشون هم شبیه ما بچه ها. پدر مادرم خاطرهایی که میتونم بگم که همیشه یادم مونده بچگی این بود که هر وقت پدر مادرم بسشون میشد، 3 تا کوچه بالاتر از خونه ما یه آسایشگاه روانی بود، پدرم مادرم و ما بچه ها رو سوار میکرد و مادرم رو میذاشت اونجا تا برنگش خونه. و من می بردش می زش اونجا و مادرم هیچ وقت تو نمی رفت، ولی این همیشه این خاطره تو ذهن من هست.
یعنی واقعا یعنی بزشتم اونجا که نه اونجا که پذیرفته نمی شدن می شدن؟
نه هیچ وقت نه.
پس فقط دم در می زش تو می آمد یعنی تو دیوونه ای؟
بله، یعنی همیشه این بحث هست. هنوز هم 68 و 51 سال 68 و 60 سالشونه و هنوز هم دعوه ها همچنان فیزیکی و لفظی هست. یعنی بر من عجیبی که چجور این دوتا هنوز تونستم با هم کنار بیام.
به من بگو وقت خانواده مشکل و مسئله آشکاری که کسی بیماری روانی داشته باشه چی میدونی عزیز؟
من عمه هم یکی از عمه هم به نظرم مشکل داره، ولی میگم چون همچنین خانواده پدری من درس خوندن هیچ کدومشون قبول به این ندارن که مشکل دارن، ولی معتقدم که عصبانیه و یکیشون که واقعا فکر میکنم دو شخصیتیه مخصوصا عمه.
خب وقت آیا هیچ بستری شدن اینا هیچ کدوم؟
نه هیچ کدوم. خب هیچ کدوم اگه هم شدن حداقل من نمیدونم. از نظر مادرم آخرین بچه یه خانواده است که مادرش در سن 38 سالگی به دنیا آوردتش و تک فرزنده، برای همین سابقه خانوادگی رو خیلی نمیدونم. میدونم خود مادرم مشکل عصبانیت شدید هم داره، توی گذشته زندگی میکنه. از نظر روانی آدم نرمالی نیست. امیدوارم هم این برنامه‌تون رو گوش میدم، امیدوارم صدای منو بشنوه که این مادر منو نابود کرد. من وارد این کشور شدم، وارد یه رابطه شدم، رابطه بسیار بدی بود. با شما تماس گرفتم و بهم گفتین خودتون اجازه بده. از این رابطه اومدم بیرون و دوباره با یه پسر دیگه آشنا شدم که اون پسر بگه شما گفتش که من معتقدم تو باید بری پیش روانشناس. گشتیم یه روانشناس ایرانی پیدا کردیم و همچنین یک روانپزشکی که مال این کشوره. الان از اون موقع 2 سال و 1 ماه میگذره، هم زیر دارو درمانی کردم هم روان درمانی کردم، ولی من هنوز هم نمیدونم، من هنوز هم حالم خوب نیست و من نمیدونم تو چقدر دیگه باید ادامه بدم. آیا اصلا امیدی هست که خوب شم؟
آکه عزیزم، اولا به من بگو که اگر روی تو برچسبی زدند و تشخیصی دادن که مشکل تو چیه چه گفتن؟ غیر از افسردگی مثلا چی دیگه به تو گفتن؟
من روان درمانم شهیدم با برچسب دادن مخالف و خیلی، ولی با این حال خیلی کلنجار رفتم. کلمه‌ای که استفاده میکنه استرس شدید، استراب شدیده. برگشت یک بار توی حرفاش گفتش که بوردرلاین رو رد کردی، ولی یه تشخیص کوچیک هم یک بار اونطوری خواست داده بود به هم. ولی
مطمئنی بوردرلاین بود یا
کلمه از هنوز یادم
ولی
کلمه رو به زبان آلمانی گفت و من چون نمیدونستم خیلی گشتم تو پیداش کردم.
آخه به این بوردرلاین مسئله اختلال شخصیتیه، در حالی که
من خفیفش بود،
ولی منیک دیپرشن دو قطبی است که ببین عزیز، اولا به طریقی که حرف میزنی کاملا بهره هوشی بسیار بالایی داری و اون که در باره خانواده تو باید قبول کرد از نظر هوشی غیر عادی هن. یعنی همه در یه رده های بالایی هستن، ولی اینکه عقل دارند و به هر حال درک درستی از موضوع و مسائل و روابط دارن اون نه، ولی باهوش هستن. برادر اون دوباری که خودکشی کرد از چه طریق خودکشی کرد؟
اولین بارش رو متاسفانه من دیدم و من بچه بودم، 9 سالم بود، 9 سال 10 سالم بود.
اون 15 ساله بوده؟
بله.
چجوری؟
هر دو بار به سرعت قرص بود. بار اول و پدر مادر انکار میکنن، میگن وجود نداشته، ولی من کاملا صحنه ها یادمه، حتی لباسی که پدرم مادرم هم تنشون بودن اون شب هم یادمه. بار دوم سن 27-8 سالگیش بود که من ایران نبودم و من برگشتم ایران و بار دوم هم به صورت قرص بود.
حالا بریم سراغ حال خودت. به من بگو که حال بدت، احساس بدت چه هست؟ یعنی یه توضیح بده چه چیزی تو رو رنج میده، آزار میده و زندگی تو سخت و تلخ.
من از نظر من از نظر هوشی مطمئنم هوش کمی ندارم. من نتونستم درسامو تموم کنم و از دانشگاه اخراج شدم. شاید یکی از دلایلی که حالم بدتر شد این چند وقت بخاطر اینه. من میدونم که این دو سال یک ماهی که با این خانم مشغول کردم به روانکاوی، بیچاره این خانم فقط داشته آتیشایی که اتفاقهایی برام اتفاق افتاده بود برای خانوادم و خودم، فقط اون آتیشا رو هی خاموش میکرد. حال بد من بسیار آدم مودیم. یکی از دلایلی که دوستم هم برگشت گفت برو بیشتر آشناسم این بود. من میتونم یک هفته و این اتفاق شده افتاده ولی الان خیلی کمتره، پردههای خونه رو ببندم، حموم نرم، مسواک نزنم، از تر خونه حتی بیرون نرم، تلفن جواب ندم و یک هفته بتونم پر از انرژی باشم. ولی این حالت انرژی که داره کم و کمتر.
نه نفهمیدم این چیزا نه نفهمیدم این چیزایی که گفتی چه ارتباطی داره به انرژی؟ من پرده رو بکشم از خونه بیرون نرم؟
نه منظورم اینه که روزایی داشتم که خیلی پر انرژی بودم، میرفتم دنبال کارام، میرفتم سر دانشگاه، درسته بودم چند تا امتحان پاس کنم، خیلی خوب بود و داره هی این دوره ها کم و کمتر شد تا رسیده به جاهایی که الان یک هفته دو هفته، حالا دو هفته که زیاده ولی یک هفته ده روز تو خونه میمونم.
خب این پس من دیپرشنه؟ نه منم نگرانیم اینه که من فکر نمی کنم به تو گفته بوردرلاین، من فکر کنم بایپولار گفته یا اشتباه کرده. ببین عزیز، علائم و نشانهایی که تو خانواده هست، ماجرای خودکشی برادر به افسردگی و شیدایی سرخوشیه. ببین عزیز، افسردگی وقتی است که همه چیز سخت است و تلخ است و امیدی نیست و آرزویی نیست، غم است و درد است و ناراحتی است و احساس بد است و عدم اعتماد به خود و دیگران و همه چیز. وقتی حالت شیدایی و سرخوشیه، من پر انرژیم، پر قدرتم، خوشبینم، مثبتم، امیدوارم، از عهده همه کارا برمیام، قبول خطر ریسک میکنم و راجم هم و میدونم که خیلی کارا رو میتونم بکنم، به دیگرانم اینگونه نگاه میکنم. و اون مود سوینگی هم که تو میگی اون پایین و بالا میره وقتی به صورت هفته در میاد، یه مود سوینگ اونقدر نیست که نامش منیک دیپرشن، دو قطبیه، بایپولاره. و اونی که ببین عزیز، از 100 نفری که دست به خودکشی میزنن، 80 نفرشون در سراسر جهان، 80 از 100 تا یا بایپولارن که بیشتر بایپولارن، دو قطبین، یا افسردگی دارن. به همین سادگی. برابر این آنچه که در خانواده پدری و مادری شما هسته، یه بهره هوشی بسیار بالا و بعد بایپولاره. حالا اینکه موجب اختلالات شخصیتی بشه یه مسئله است، ولی من در تو علامت بوردرلاین نمیبینم. یعنی تو هیچ علامتی، اگر فرض کن 30 تا علامت borderline personality disorder، شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرزی، تا تو دوتاش هم به من، یکیش هم منوز نشون ندادی که من بگم اون نگاهی کرده. من فکر کنم اون اشتباه تو اون زمینه است و پایین و بالا رفتنته. حالا به من اینو بگو، دارویی که مصرف بکنی یا دوایی که میخوری، اگر دوا میخوری، چه تأثیری در این پایین و بالا رفتناته که من غالبا میگم در قله ها و در آسمان ها و ابرها زندگی میکنه، یا در دره ها؟ تو جاده زندگی نیستی، یا در قله یا در دره‌ای. به من بگو که داروها چقدر اثر میذاره در تخفیف هر کدوم از اینا و کدامش؟
آقای دکتر، من حدودا 4 نوع قرص عوض کردم. 4 نوع قرصی که واقعا هر کدومشون یه تاثیر منفی و یه تاثیر مثبت داشت. الان تاثیری که قرصی که میگم سترالینه و حداقل این باعث میشه من صبح از خواب بیدار شم، یعنی انرژی اینو داشته باشم که از تخت خواب بیام بیرون، حتی این اومدن بیرون تا ظهرش باشه. تنها تأثیری که این قرص داره من داره.
خب این وقتیست که این افسردگیست به تو اینو میده، ولی آخرین باری که حالت شیدایی یا سرخوشی یا منیکو داشتی کی بود عزیز؟
یعنی که پر از انرژی بود؟
آها،
زمانی بود که دوست پسرم ازم خواستگاری کرد و اون باعث شد که خیلی حس خوبی داشته باشم.
چه زمان؟ کی بود عزیز؟
یک ماه پیش.
خب یک ماه پیش چه مدتی اون حالت اوج تو موند؟
3 روز.
اولا 3 روز سرازی شدی افتادی؟
دقیقا نمی.
این پسر ایرانیه یا غیر ایرانی؟
نه، ایرانی نیست.
کجاییه؟
مال همین کشوری که هستم.
اوکی. به چند سالشه؟
1 سال از من بزرگتر.
چی کاره هست؟
درسشو خونده، فلسفه خونده و مکانیک اونم خونده، 2 رشته خونده و تو زمینه مکانیک کار میکنه.
اوکی.
مهندس مکانیک.
اوکی. روی خط باش، بذار با پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با هم ادامه. شنگ نجمن با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی،
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جمع به سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنز، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شرکت مواد غذایی سبد، تولید کننده سیمپلی سسمی،
برای پخش محصولات جدید خود نماینده فعال میپذیرد. تلفن 858-705-2293 858-705-2293 ایمیل info@simplysesame.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز جان، به من بگو توی مدت اگر چیز دیگری فکر کردی غیر از سوالی که داشتی، خوشحال میشم بشنوم.
من واقعا زندگی خیلی برام سیاه شد، از اولم صفر و یکی بودم، ولی الان دیگه واقعا چیزی خوشحالم نمی کنه و این موقعیت و این وضعیت داره بسیار اذیتم میکنه. آدمی نیستم که خودکشی کنم، ولی بعضی اوقات واقعا بهش فکر میکنم.
خب خطر همین عزیزم. ببین عزیز، اولا میخوام اینو به تو بگم، برای تو یه چیزی مثل گرسنگی، مثل تشنگی به وجود میاد، خارج از اداره و کنترل. یعنی متاسفانه بیوشیمی بدن تو بر اساس آنچه که میگی و به نظر من میاد، کاملا تو رو میبره بالا و میاره پایین و معناش همون گرسنگی یا تشنگی که در اختیار تو نیست. همونطور که من و تو اگه گرسنه باشیم و تشنه باشیم و از یه حدی بگذره درد میکشیم، رنج میبریم و تا پای مرگ میریم یا میمیریم، موضوع تو هم احتیاج به این داره که دارو تو استفاده کنی که بتونه اون رو کم و یا حتی در اختیار بگیر و کنترل کنه. سنگینی موضوع و ماجرا رو میبینم، ولی من تعجبم، البته تعجب ندارم، میگم چرا قرار بوده این داروها روی تو اثر بذاره. برای اینکه به میزانی که حالت بایپولار شدیدتره، پاسخ به دارو هم بهتره. پس این مورد اول. اشکال کار من اینه که تو متاسفانه با وجود همه دانایی و توانایی، همچنان پدر و مادر تو در مغز خودت جا داری و یه جوری حتی واژه شکست درسی رو دوبار به گونه‌ای که مطرح کردی گویی که پای بر تو، یا اینکه از دانشگاه اخراج، که از نظر من اگر من پدر تو بودم خوشحالم میکرد که اخراج، برای که انتقام تو از خودت و پدر مادر دیرفت گرفتی و دیگه شاد ویل کنی، برای که وجود تو پر از خشمه، برای که دست گلی که اون دوتا با بیماریشون، اون هم دوتا قربانی هن، دوتا بیچاره درمانده وامونده هن. تنها چیزی که داشتن توانایی های ای بسا علمی داشتن و مالی و از اون استفاده میکردن برای زورگویی‌هاش، بدون که خودشون بفهمن. ای کاش کسی جلوش رو میگرفت که بچه دار نمیشد. ای کاش کسی بهشون میگفت که شما با این همه گرفتار یا بیماری برای چی بچه آوردی. به همجاز که اولا من اصلا به تو توصیه داشتن بچه رو نمی، ولی تو اگر دست برداری از این که بخوای اونا رو خوشحال و راضی کنی در ذهنت، میتونی، دارو کمکت میکنه و آزاد میشی. ولی اشکال کار اینه که تو از این ور دارو میخوری عزیز، از اون ور داری دارو رو خونسا میکنی با نوعی که با موضوع برخورد میکنی. تو دیدی چرا من با تو مسئله داشتم سر این که رفتی کشور دیگه، برای اینکه به نظر من با بعدم به بهانه بورس، اونم تازه رشته‌ای که مورد علاقت نبوده، و بعد اصلا یه دختر بره مکانیک بخونه، نه اینکه اشکالی داره، با دختری باشه با یه ویژگی‌های خاص، بعدم با توجه به شرایطی که در خانواده بود. بنابراین حرف من به تو روشنه، اگر روان درمانگر تو، روانشناس تو بتونه کمکت کنه که تو پدر و مادرت رو از مغزت بندازی بیرون و خودت بشی، دارو تو بخوری، مشکلی نخواهی. من اگر قرار بود با تو کار بکنم، مثلا خیلی با بایپولار و دو قطبی تو کاری نشتم، اون دارو کار دارو بیش از هر چیز دیگه. من با تو می جنگیدم که اصلا اهمیت ندی پدر و مادرت چه کردن و چه نکردن و چه انتظار دارن یا ندارن یا کی هستن. اگر بتونن اونا رو از خونسا کنن، اونا رو از ذهن تو که دوتایی رفتن اونجا نشستن و کاملا زندگی تو رو خراب میکنن و اجازه نمیدن دارو کار بکنن، از ذهنت بیرون کنن، کار درسته و این کار رو باید بکنی. بنابراین لغت از دانشگاه بیرونم کردن رو کردن. از نظر من باورم کن این به عنوان اتفاق خوب و حسن تو هست. تا بعد تو قراره با توجه به مسائل مشکلات داری یه زندگی عادی بکنی. هوش و توان تو اونگونه است که اگر از شر ذهنی پدر و مادر خلاص بشی میدرخشی. نمیدونم اصلا درس بخونی یا نخونی موضوع من نیست، تو هر کاری که بری و تو کارت که بری میتونی اونجا بدرخشی، برای که این ظرفیت و توانشو داری عزیز. اصلا انسجام ذهنی تو در بیان مطالب به من خوشبختانه نشون میده که این چیزی که من میبینم دست نخورده است، فقط افتاده توی لجن. همه کثیفی و کثافتش از این لجنه. یه دوش بگیره همه چیزش خوب عزیز. و بنابراین جان
یا مواد تایید شما را میشنیدم، چون هم دوست دارم هم روان درمانگرم، هر دو نفر وقتی که این خبر رو شنیدن بسیار خوشحال شدن و گفتن خدا رو شکر که تو از این دانشگاه اومدی بیرون.
yep.
از اقل راحت شدی.
right.
ولی من هنوز درگیرم با این موضوع.
خب اشتباهی تو همینه، تو درگیر نیستی عزیزم. ببین قربونت، ببین در مغز تو اگر میخوای لطفاً بشین مغز تو بکش، یه مغزی بذار جلوت، پدر مادرتون بنشون اونجا توی مغز. علتش هم بسیار روشنه، برای که اونا اونجا نشستن. به همین جد است که حرف من این است که این حرفی که به تو میزنن، این انتظاری که از تو دارن غریبه است، خارجیه، غلطه، بده، تو نیستی. تا زمانی که اونا اونجا تمرگیدن، ببخشید تو کار تمومه. لغت عمدن گفتم که رو دست سر بگذاره، مهم نیست. اتفاقا وقتی میبینی یه کاری داری میکنی که مادرت یا پدرت ناراحت میشن، بکن، چون یه دهنکجی به اوناست. ولی تو آخرش برو، چون
من یه سوال دیگه هم دارم از شما آقای دکتر
جان.
سوال دوم من اینه که آیا تیروئید و اثرات غده تیروئید میتونه
حتما
تاثیر بذاره روی
کاملا اصلا بعضی ها دیپریشن دارن به خاطر بدکاری غده تیروئیدشون، اصلا به اون دلیله. به همین جهت که عزیز صبر کن، تو حتما باید بهترین متخصصا تو رو ببینند و تصمیم برای بیماری تو که چگونه باید باش برخورد کرد. بایپولار تو حتمیه و دارویی که باید به تو بدن باید تصمیم بگیرن. بنابراین قده تیروئید تو حتما مسئله است.
حتما چک میکنم، چک کردم ولی بسیار بازی در میاری این قده.
خدا
هم یه دفعه کمکاری یه دفعه پرکاری.
خب همینجاست عزیزم، همینجاست. به همین جهت است که تو ببین عزیز، باز جمله‌مو تکرار میکنم، دختری که با من صحبت کرده از نظر روانی وقتی که آشغالای دور برش نباشن کارش درسته. اشکال کار تو بدن فیزیکی توی عزیز، مغز توی که موادی رو ترشح میکنه که تو رو به هم میدزه. گفتم موضوع بیماریت رو عین تشنگی و گرسنگی بگیر عزیز. خارج از اداره تو، خارج از کنترل تو، به اصطلاح به وجود میاد، حادث میشه، تو رو میگه تشنم، یه گرستم. توان تو برای به هم زدنش مثل این که آدم کوشش کنه تشنگی و گرستنگیش رو بدون نوشیدن آبی یا خوردن غذایی بخواد درست کنه. چقدر آدم میتونه خودشو فریب بده؟ چقدر آدم میتونه خودشو به این ور اون ور بزنه؟ تازه خیلی از وقت چه فرقی میکنه؟ برخی از وقت هیچ چیز. داروی تو میتونه مشکل تو رو حل کنه اگر این داروی پزشکی با توجه حالا به قده تیروئیدت ای بسا تغییرات دیگه به درستی بشه. من یک کمی در خصوص اینکه تشخیص کافی و کامل بوده، دارو کاملا مناسبه، شک دارم.
بله من هم دکترم رو عوض میکنم از دوشنبه یک وقت دیگه گرفتم، چون من متقدم این دوا کامل و کافی برای من نمید. من با روان درمان گرم صحبت کردم و ایشون هم در همین نتیجه رسیدم.
بنابراین به نظر میرسه جا
شما اگه وقت داشته
باشید. شور عزیزم،
همونطور که گفتم من با یه پسری آشنا شدم که مال این کشوره. این پسر نقش مثبت تو زندگی من زیاد داره، یاد داشت و زیاد داره. مثلا این باعث شد که من درمانم رو شروع کنم، ولی من با این آدم هیچ مشکلی ندارم، نخواهم هم داشت، چون آدمی که بسیار میدونه و میخواد زندگی راحت و آرومی داشته باشه در کناری که دوستش داره و مطمئنم که منو دوست داره. ولی آیا شما با این شرایط روزی من فکر میکنین درسته که این پروسه رو شروع کنیم تا یک سال دیگه؟
من معتقدم که شما دوستیتون داشته باشید، بچه نه، دلیلی هم الان برای ازدواجت نمیدونم، برای که نمیخوام باری رو دوشت بگذارم عزیز. بعدم اون آدم تو خیلی خوبی، ولی مهم اینه که خوب بمونی. و این دارو میخواد، بنابراین برای خود تعهد تازهی موضوع مشکل تازهی به وجود نیاد. من حرفم به تو فقط با اون خوب و خوش باش، چون با بچه آوردن مسئله دارم، هم برای خودت هم برای بچه، فعلا بذارش کنار عزیز، نتیجتا با هم خوب و خوش باشید، بی خودی هم برای هم دیگه تعهد و مسئولیت و انتظاراتی هم به وجود نیارید که اگر نشد اذیت بشید. باید با هم خوب و خوش باشید. چگونه میشه خوب و خوش بودم؟ به هیچ کس، به هیچ قاعده‌ای، به پدر و مادری، به باید و نبایدهای فرهنگی و اجتماعی هم هیچ اعتنایی نکن. خوشحال شدم باهات صحبت.
این آدم با این موضوع مشکلی نداره. ممنون از وقتتون آقای دکتر.
آیه شکرم. خدا نگهدار.
روزتون خوش.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شهردار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
با عرض سلام، من ایمان، مدیر جدیدترین شعبه AT&T هستم و از شما دوستان فارسی زبانم دعوت میکنم تا برای خرید آیفون های جدید که از تاریخ 12 سپتامبر توزیع میشوند به این شعبه مراجعه کنید.
شما می توانید با خرید هر آیفون $100 اعتبار به علاوه یک دستگاه آیپد جدید به صورت رایگان هدیه بگیرید. توجه داشته باشید این مزایای ارزنده فقط در این شعبه عرضه می گردد.
آدرس ما 32341 کامینو کاپیسترانو در شهر زیبای سان خوان کاپیسترانو، جنب فریوی 5 و فروشگاه وانز. تلفن 949-488-3590 949-488-3590.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشتری میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟
بگو ببینم چی کار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوس که میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن. بعد 15 روز ببینم چی میگی؟
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست‌وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم، به بچه‌ها زنگ میزنم فردا اونجایی.
310-294-2323.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک، روش هاشانه سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-4040. 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. جانم
الو
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم از البته قبلا که کسایی که زنگ میزدن و در مورد فرزنداش میپرسیدن یکم بر من مسخره بود، ببخشید، ولی الان که خودم دو تا فرزند دارم میفهمم که چرا مردم زنگ میزدن و میپرسیدن. من یه پسر 3 ساله دارم و یه پسر 7 ماهه دارم. دو تا مشکل خیلی بزرگ با این فرزندان دارم. یکی این که زدن، کتک زدن فرزند بزرگم به فرزند کوچکترم و نمیدونم دقیقا من و پدرش باید چه عکس العملی نشون بدیم.
نصب کنید عزیز، من اینو مفصل توضیح دادم. شما نه غذا درست میکنید، نه خونه مرتب میکنید، نه هیچ کاری میکنید. درست مانند یه بادیگارد 100% که اونجا هستی که هیچ دیگه مهم نیست، نمیذارید این اتفاق بیفته. یعنی فقط نباید بذارید اتفاق بیفته. چون وقتی اتفاق بیفته هر کاری بکنید بده، فقط بد و بدترش فرق میکنه. دوم این که پسرتون رو بفرستید بره صبح از ساعت 9 صبح تا 3-4 بعد از ظهر با بچه‌های دیگه باشه.
این کارو نکنم، میره مدرسه، ولی یکی بعد از اون که میاد
نه نگذارید بیاد، بذارتش تا 4.
اوکی، یعنی فقط ولی عکس عملی نباید نشون بدم؟ درست
عکس عملی نباید بذارید اتفاق بیفته عزیز.
اوکی،
یعنی متوجه. شما نمیتونید من بگید من میخوام تصادف بشه بعد ببینیم کدوم بیمارستان ببریمش. ما نباید بذاریم تصادف بشه. یعنی چرا خدمتتون عرض کنم که هیچ کار دیگه نمیکنید؟ اصلا من میگید غذا حاضر نشد، خونه کثیفه باشه، شمعیت داره، بدن رو که نمیشه توش کارد رو چاقو زد به خاطر خونه. برای این شما نباید بذارید اتفاق بده. تو هر دو آسیب میبینن عزیز.
بله مشکل دقیقا بعدی منم همینه که متاسفانه چون خودم حالتهای وسواسی دارم الان هم متوجه شدم که پسر 3 سالم وسواسی داره. مثلا که اگه آب بریزه رو بریزش درجا خود عوض بشه، اگه دستش کثیف میشه درجا میگه دستام تمیز کن و نمیدونم با این مسئله.
خب دیگه اونا رو با بی‌اعتنایی، ولی خب اونا به هر حال متاسفانه بد جوری هم مسائل وسواس ارثیه و بنابراین شما یه کاری که میکنین از قبل پیش بینی کنین بعدم برو خودتون. مثال فرض بفرمایید که آب میریزه رو پیرنش و خیس میشه میگه عوض کن، شما عین کسی که پیرنش کثیفه میخواد عوض کنه عادی عادی بگو بخی ازم بیا بیا پیرن تو عوض کنم، اصلا حرفم راجبش نزنید، به رو خودتونم نهارید چمه که تشدیدش نکنید، به صحنه آگاه نکشونیدش. بنابراین وقتی که یه کاری میکنه در اون مسیر، وقتی که ممکنه و مثل این مورده خیلی راحت و آسوده اون چیزی که او میخواد که آرومش میکنه رو بهش بده.
اون وقت آخرین سوالی که از شما دارم پرابلم خود من هستش اینه که من مشکل این دارم که بخوام بچه‌مو به خصوص اولیه رو با بقیه شعرش کنم، یعنی چی؟ یعنی که به خصوص پدرش یه حالت حس حسادت میتونم بگم، ولی اینکه احساس کنم فقط این بچه بچه منه و یه جوری و میدونم اشتباه از منه ها، فقط نمیدونم چجوری میتونم مشکل رو با خودم حل کنم. چون این آره
جلو آینه بیستید به خودتون بگید زن حسابی، این این احساس و این باور مسخره غلط بد رو چگونه این ورواری بری؟ هر وقت شد بیا جلو آینه بشین در ببندی به تو دستوری رو بارون چی میگی؟ حتی یه حرفای بدی هم به خودتون بزنی.
چون من مشکلم اینه که خودم هیچ وقت این حس پدر داشتن رو نداشتم، همیشه با مادرم بودم، فکر میکنم که بچه فقط باید با من باشه و من باید ازش مراقبت کنم. وقتی پدرش مثلا دو سال یه سال میخواد ببرتش بیرون، ما این مشکل خیلی شدید الان با هم داریم که میگه تو بچه من چاست میکنه من پدرشم ببرمش بیرون، اینا که ببره
هی
باید ببینم کجا
رفته
چیکار داره میکنه
چجوری غذا میخوره. حالتون خوب نیست، شما باید به دکتر عزیز، شما آدم مضطربی هستید، بچه ها رو مسواد. من امیدم این بود که بچه وسواسی رو داریم به دست مادری میدیم که درست شما کنه. با این حرفا یعنی چی؟ بچه کجا میره و چیکار کنیم؟ مثلا شما دکتر متخصص هستید که با یه هلیکوپتر در یه آن در اونجایی که اتفاق بدی افتاده حاضر میشید و بچه رو نجات میدید، یعنی چه اتفاقی میفته؟ تازه اتفاق افتاد شما چیکاره؟ اگر پسر من الان تصادف کرد من الان بدونم یا نیم ساعت بعد چه فرق میکنه؟ چرا من باید اینا رو سر دارم؟ نه عزیز، ما مسئله داریم. بنابراین لطفا با یه خانم روانشناس که مادرم باشه صحبت کنین، کمکتون کنه، بچه هم از هم دور کنین، پسر رو هم 9 صبح بذارید تا 4 و 5 بعد از صبح. اتفاقا حالا دیگه من مطمئن شدم که اصلا بهتر خونه کنار شما هم نباشه.
یعنی فکر میکنیم مشکل باز برمیگرده به خود من، یعنی از
بچه‌ام که خودم. عزیز این حرفای شما اذیت نشید، علامت بیماری اینا که یه نوع متفاوت نیست، این مثل آدمی که چشم داره و نداره. اینکه بعضی آدم ها دو گونه نیده چشم برنده ندارن که نداریم عزیز، ما یه بینا داریم یه نابینا و یه دومیشو میدونیم موضوع و مسئله است که باید درستش کرد. بنابراین اون گونه که شما دارید حرف میزنید ما مسئله داریم عزیز. لطفا یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید، مادر باشه، کمکتون کنه، با هم برید و این بس یه کمی هم دارو کوتاه مدت بخواید که با این استراب و وسواس شما بجنگه. پسرتونم لطفا برزم تا هرچی از شما دورتر باشه حالش و
همین مشکل منم همینه، میگم فقط باید منو دوست داشته باشه. اصلا یه چیز خیلی میگم تمام مسئولیتام خودم انقدرم عذاب میکشم چون مسئولیت تو بچه با خودم صبح تا شب و یه جور واقعا دیوانه شدم، ولی هم نمیتونم خودم دورشون کنم. وقتی پیشم هستن واقعا یه اثر میشم تا شب با اینا سر کله
بزنم. عزیزم حتما لطف کن یه روانشناس بگید، احتیاج به کمک دارید و الی از پا در میخورد نمیافتی رو افسردگی و خشم کار هستم.
متوجه.
هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، اگر مطلبی بود بعدم بیاد با هم صحبت.
حتما، خیلی ممنون. باشه. خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید.
باشه بفرمایید.
آقای دکتر من یه پسر 6 ماهه دارم، حدود 4 ماه و نیمش که بود ما اسلیپ ترینش کردیم و به وزن همون 16 پوند رسیده بود، گذاشتیمش تو اتاق خودش و میگه دو سه شب اول خیلی سخت بود ولی الان بعد از 2 ماه دیگه عادت کرده، میذاریمش تو اتاقش و خودش مثلا بعد 5 دقیقه 10 دقیقه میخوابه. حالا قبل از اسلیپ ترینینگ من پسرمو ساعت 8 و نیم 9 میخوابوندم، ولی فرق نمی کرد چه ساعتی بخواب همیشه 6 و نیم صبح دیگه بیدار بود که مثلا یعنی بیدار می شد حتی اگه 9 شب بخوابه. ولی با برنامه سلیپ ترینینگ مجبور شدم یکم ساعت خوابش رو بیارم جلوتر که شد 7 و نیم شب. حالا 7 و نیم می خوابه باز همون 6 و نیم از خواب بیدار می شه، یعنی کل شب رو بیدار نمی شه تا صبح. حالا مشکل من اینه که خانواده‌ام به من میگن که این ساعت خیلی زوده و من یه جورایی باید بچه رو ببرم مهمونی و با کالچرش آشنا شدم.
بسیار حرف مفت بی خودی میزنم. بچه در دو سال اول فقط احتیاج به نظم برزن تا و تنهایی داره، هیچ احتیاجی به مهمونی و دیگران و اینا ابدا نداره عزیز. مثل اینکه آدم از شکمش هی بیرون بیاره وقتی عامل است، ببرتش این ور اون ور که با محیط آشنا بشه. اصلا حرفا چیه؟ حرفایی کاملا ناشی از کمدانی و نادانیشونه.
به من میگن بچه رو حفظ کردی، باید با دینش با کالچرش
خل خلن. اینقدر عصبانی میشم از این حرفا که حد نداره. بچه هفت ماهه با فرهنگ و با دینش آشنا بشه. حالا بزرگان ما در 70 سالگی که آشنا شدن چه تاجی به سر مردم زدن که با دینشون آشنا موجب این همه مرگ و نابودی شدن. عزیز دل، اصلا برای بچه تو دو سال نظم و تنهایی، حتی اگر پدرش هم نقشی نانش باشه مهمه جان.
یعنی یه جوریه که خودش عادت کرده به این نظم. یعنی هفته شب دیگه خودش میدونه که به تایمشه و اصلا نمیخواد بیدار باشه. یعنی اینجوری
عالی عزیز. تو وقتی گفتی من گفتم از 100 تا پدر مادر 95 تا همچی بچه به این خوبی نداره، ولی خب فامیل معلومه خیلی کم میدونن.
نمیدونم، به من میگن که تو زندانیش کردی.
حتما بهشون بگید قبلا 9 ماه تو شکمم زندانی بود، این اصلا مادام العمر زندانی خواهد بود. تا 2 سالگی هیچ احتیاج به هیچ کس نداره عزیز، تا 20 ماهگی که اصلا قربونه.
یعنی تو جمع نمیاد،
قریبی خواهد ابدا.
اوکی، این سوال من بود. من فکر کردم شاید کارم اشتباهی که
نه عزیزم. ببین اصلا مهمترین مسئله یادت باشه نظمه که این بچه داره و تنهایی، هیچ کس رو نمیخواد. وقتی من حتی اصرار دارم که اتاقش رو عوض نکنید، کاغذ دیواری رو عوض نکنید، ملافتون یه رنگ باشه، ولی که من تغییر نمیخوام. بعدم عرضم این است که پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، تو پدر دخالت نمیکنی. و اگر یه کسی هم برای شما یه کاری میکنه، عین کار شما رو باید بکنه. بچه هیچ به کانکشن مغزی داره قربونه، باید یه جاده درست بشه تو مغز، شاهراهای مغز اینجا از طریق تکرار و یک نواختی به وجود میاد. دانشگاه ییل یه مطالعه عمیق و سنگینی کرد در 18 ماه اول، بزرگترین عامل سلامت روانی کودک سیمنس، یکسانی و یک دستی، یک چیز، یک جا بشینه، یه لباس داشته باشه، یه غذا بخوره، یکی باش کار داشته باشه، هیچ احتیاج به جمع و اجتماع نداره عزیز اصلا.
نه، این کل روز با خودم همه کاراشون رو نگردم و اصلا دیگه خداشو بر خوابش گریه نمکنه. یعنی ما میذاریم تو تختش، خودش در دقیقه بازی میکنه و میخوابه. شده یه موقع شبا هم از خواب بپره، ولی خودش برد خودشو سلف سود کنه.
عالی، الان هم اثار رضایت کرد از گزارشش و بهش که پسر خیلی خیلی خوبیه، به زودی هم زنش میدیم جان.
بعد فقط یه سوال دیگه هم دارم، این که حالا من همین روتین رو برای روزشم، مثلا نپ تایمشم، هر موقعی که خودش به من ساین بده که خوابشه، نه که باز مثلا چشاشو به مامل خمیازه بشه یا به تایمی که بیداریش بوده میخوابونش، اما تو روز خیلی میجنگه با این خواب.
برای که میخواد بازی کنه، برای که هوشیار داره میشه عزیز، برای که از 7 ماهگی 8 ماهگی معلومه که دلش نمیخواد بخوابه، دلش نمیخواد از دور و برش بی خبر باشه. یه کمی باید کمکش بکنی، یعنی نوازشش کنی بدونی که خیلی بهش بچسبی، هیچ جای بدن تو دستش نمیدی، دستت رو نمیدونم، موی سر تو، هیچی. ولی مثلا فرض کنی به قول معروف یه تپ تپی که مثلا روی کنارش میزنی که در حقیقت هستی، با یه صدای آرومی، یه ریتمی، حالا هر شعری که بلدی رو که یه نه این همان باشه میخونی براش تا به خواب بره عزیزم.
اگه گذاشتمش تو تختش مثلا 1-2 دقیقه گیر کرد، مسئله
من برای روز مسئله دارم، ترجیح میدم که گریه نکنه، چون ببین اونم به زودی زورش به تو میرسه، لجبازی میکنه. میدونی فعلا هنوز تو زورت زیاده، اونم 7 ماهشه. بنابراین کاری که میکنی عزیز، یه جوری مطمئن باشه اولا خسته هست، بعدم با یه نوازشی، با یه صدای آرومی، حرفای تکراری، یعنی یادت باشه بچه احتیاج به تنوع نداره، تکرار. حتی یه شعری میخونی یا یه جمله‌ای راجبش میگی. در کوچیکی من یادمه که مثلا پپر خواب برو لولو، یعنی یه چیزای لولو، البته درست نیست، بعد بچه معطل میمونه که چه خبر است دیگه. یعنی یه چیزایی که عادی باشه و خیلی نرم و آروم. عزیز
من سعی میکنم مثلا تو بغلم اول خیلی آرومش کنم،
آره. ولی بذار همونجا بخوابه، نترس، تو بغلت بخوابه بعد بگذارش یا کنار یا کنارش بیا بخواب که اونم کنار تو خوابیده باشه. بعد وقتی خوابید یه 5 دقیقه صبر کن که خوابش در حقیقت بره تو آلفا، یه ذره سنگین میشه، بعدم پاشو عزیز.
ببخشید من میدونم وقتتون
همشه.
سوال اینه که من یعنی همین 7 نیم شب و تا حداقل یه سال و دو سالگیش نگه دارم.
میتونی یه ذره 7 نیم بکنی مثلا 8 یا 8 رو کم. ولی عزیز ببین، تو یه همچین نظمی رو به هم نزن، ابدا نیم ساعت یه ساعت کم و بیشش هیچ فرقی نمیکنه. و برای جهاز هاضمه کودک هم خیلی بهتره. پس بنابراین کاری که تو میکنی، اگر خواستی فرض کن 10 دقیقه 15 دقیقه، نه اینکه دخالت بکنی، ولی اگر یه کاری میکنی که به خوابه نکن، بذار یه کمی بره بالاتر که به تدریج بعدن با پدرش هم که مثلا میاد یا به هر حال با شبم که بیدار هست یه کمی آشنا بشه، چون به تدریج هم خوابش کمتر میشه دیگه، یه مقداری از خوابش کم میشه، صبح و سر همون ساعت بیدارش کن، یه کمی شب رو بکش بالاتر که با شماها هم راحت تر آسوده باشه. مهمونی هم نرید، هیچ هم اهمیت نداره که عروسی نرید، برای اینکه همه عروس ها باز همشون خوشبخت میشه.
اینش الان باید آشنا شه، ولی من فکر
نمیکنم
بچه این
سنی
الان چیزی بفهمه.
اصلا عزیزم خنده داره این حرفا قربونه، این اینقدر خنده داره که دیدی من عصبانی کرد، حرفای بد زدم.
وقتی من میخوابم احساسم یعنی شاید زندانیش کنم، ولی احساسم خیلی آرامش داره وقتی خودش میخواد بخوابه تو جاش راحته. من کجا برش دارم ببرمش؟
اصلا یه همچی پسری به این نجابت من کم دیدم عزیز. ابدا خرابش نکن، دست این دشمنانم نده. بگو آره دیگه من مادر بدیم و خیلی هم حالا من بده بود، میخوام برم تیمارستان.
معذرت میخوام ازتون. ایشون دوست داره توی بغل من شیر بخوره، دوست داره مثلا رو زمین و یا اسباب بازی دستش باشه.
دست اوکی، به میل خودش. اضافه انرژی داره، بچه باهوشی عزیز، برای که ببین تمام نیروشو نمیذاره روی خوردن شیر، اضافه انرژی داره، میخواد یه کارای دیگه هم بکنه. بنابراین بذارش. الانم که اومد سر تلفن میست که بازی در آورد. فکر کرده پشت سرش داریم حرف میزنیم، عصبانی شده.
پس هیچ مسئله نداره مثلا یه عروسکی بدم؟
ابدا به هیچ وجه عزیزم. به هر حال پسر خوبی داری، مواظب باش، گوش به حرف دیگران نده، لطفا سی دی رم بشنو و امیدوارم همه چیز به همین خوبی بمونه که تا به حال بوده و مطمئنم خوشحال و موفق خواهی بود. قربان تزدم، خوشحال شدم عزیز. خواهیش من، خدا نگه. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در سان دیگو، از عشق تا سردی و خیانت، یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5915 بلبو اب. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 310 273 76 36 تماس بگیرید و یا